ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا، استرالیا و کانادا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل از تعلیق همکاری‌ها با آژانس خبر داد. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 105 هزار تومان رسید. با سلام و وقت بخیر. در تحولی بی سابقه در سیاست خارجی چند دهه‌ای غرب، بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. بریتانیا و کانادا اولین کشورهای گروه 7 هستند که این گام را برداشتند. انتظار می‌رود فرانسه و سایر کشورها در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که از دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز می‌شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده و اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین هشدار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش تندی اعلام کرد: فراخوان‌ها برای تشکیل کشور فلسطین موجودیت ما را به خطر می‌اندازد و به عنوان پاداشی پوچ برای تروریسم عمل می‌کند. 3/4 اعضای سازمان ملل متحد، یعنی بیش از 140 کشور، قبلاً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست روز شنبه خود اعلام کرد که با توجه به اقدامات کشورهای اروپایی، عملاً مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تعلیق می‌شود. در اطلاعیه این شورا، فعال‌سازی مکانیزم ماشه از طرف بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام، اقدامی نسنجیده توصیف شده. شورای عالی امنیت ملی ایران در عین حال ادامه مذاکرات از طرف وزارت خارجه را تایید کرده و گفته رایزنی‌ها باید در چارچوب تصمیم‌های این شورا پیش رود. دو هفته پیش عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، سندی را در قاهره امضا کردند که بر اساس آن قرار شد ایران همکاری‌های خود با آژانس را از سر بگیرد. اما به گفته 3 کشور اروپایی، تاکنون اقدام مشخصی از طرف ایران در این مورد انجام نشده و تهران بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را به بعد موکول کرده است. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به بیش از 105 هزار تومان رسید که رکورد بی سابقه ای به شمار می رود. بهای یورو هم به بیش از 123 هزار تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین المللی در ایران، بهای طلا هم به روند صعودی خود ادامه می دهد. ظهر یکشنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. سقوط ارزش سهام در بورس تهران هم همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران در روز شنبه از شوک سنگین نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها بر بازار سرمایه ایران خبر دادند. رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به معنی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، مگر اینکه در چند روز آینده مذاکرات با کشورهای غربی به تعلیق اجرای این تحریم‌ها منجر شود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اقدام اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی را محکوم و آن را نامعقول، مذبوحانه، غیرمنطقی و غیرقانونی خواند. دانیل نوبوا، رئیس جمهوری اکوادور، روز 16 سپتامبر در حکمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران، گروه افراطی حماس و حزب الله لبنان را که هر دو تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در سخنانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد که جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از سال تحصیلی آینده وارد کتب درسی خواهد شد. به گفته آقای کاظمی، به دلیل اینکه کتاب‌های سال تحصیلی پیشرو از پیش چاپ شده بودند، امکان گنجاندن مطالب مربوط به جنگ 12 روزه در آنها نبود، اما ویژه‌نامه‌های مخصوصی در این خصوص برای تمام مقاطع تحصیلی آماده می‌شود تا به ابعاد مختلف این جنگ پردازد. او افزود به منظور پوشش این موضوع، 3 کتاب فوق برنامه در قالب ویژه‌نامه برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تدوین شده است. پیشتر نیز تلاش حکومت برای اعمال تفکیک جنسیتی در محتوای کتاب‌های درسی دانش آموزان خبرساز شده و واکنش‌های انتقادی را برانگیخته بود. وزن سنگین دین، مسائل مذهبی و ایدئولوژیک از دیگر موارد مورد انتقاد در کتب درسی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. اختلال در پروازها که با حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای چکین شماری از فرودگاه‌های اروپا در روز شنبه آغاز شد، همچنان ادامه دارد. فرودگاه هیترو لندن، بزرگترین فرودگاه اروپا، تلاش می‌کند پروازهایی را که در شبانه روز گذشته لغو شده یا به تأخیر افتاده بودند، به حالت عادی برگرداند. حمله سایبری روز شنبه نخست فرودگاه بروکسل را هدف قرار داد و پروازها در فرودگاه‌های هیترو لندن و براندنبورگ برلین هم تحت تأثیر این حملات مختل شدند. فرودگاه بروکسل 50% پروازهای روز یکشنبه و همچنین روز دوشنبه خود را لغو کرد. این حمله سایبری به شرکت آمریکایی که مسئول سیستم رایانه‌ای چکین در بیشتر فرودگاه‌های اروپا است انجام شد. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه افغانستان را تهدید کرد که اگر پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی کابل به کنترل آمریکا بازگردانده نشود، این کشور با اتفاقات بدی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ اولین بار هفته پیش در جریان کنفرانس خبری با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفت آمریکا در تلاش است پایگاه هوایی بگرام افغانستان را پس بگیرد. پایگاه بگرام که در حدود 40 کیلومتری شمال کابل قرار دارد، در دهه 1950 توسط شوروی ساخته شد و از سال 2000 تا خروج نیروهای آمریکایی در اوت 2021 مرکز اصلی عملیات نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان بود. اما جدال بر سر اپلیکیشن پرطرفدار جهان میانه ایالات متحده و چین ادامه دارد. کاخ سفید میگوید آمریکایی‌ها در هیئت مدیره تیک تاک در آمریکا اکثریت را خواهند داشت. در این رابطه بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
پنجمین اپلیکیشن شاد و پرطرفدار جهان درگیر یک جدال سیاسی است. تیک تاک با نزدیک به 2 میلیارد کاربر در جهان این روزها میان آمریکا و چین سرگردان است. پلتفرم تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، اما 170 میلیون کاربر در آمریکا دارد. از این رو به دلیل حجم عظیم داده‌های کاربران و قدرت الگوریتم‌هایش در شکل دهی به محتوای عمومی همیشه زیر ذره‌بین مقامات آمریکایی بوده. خبرهای تازه حاکی از آن است که توافق میان آمریکا و چین در حال نهایی شدن است. طبق این توافق، از 7 کرسی هیئت مدیره‌ای که بر فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا نظارت می‌کند، 6 کرسی به نمایندگان آمریکایی و تنها 1 کرسی به نماینده بایت دنس اختصاص خواهد یافت. این یعنی آمریکا کنترل زیادی روی تصمیم‌گیری‌های کلیدی این اپلیکیشن پرطرفدار خواهد داشت. یکی از بخش‌های حساس توافق روند کار تیک تاک است. همان کدها و مدل‌های یادگیری ماشینی که مشخص می‌کند هر کاربر چه محتوایی ببیند. گفته شده کنترل این الگوریتم ها به شرکت ها یا نهادهای آمریکایی واگذار می شود. با این حال هنوز مشخص نیست این کنترل تا چه حد خواهد بود. آیا فقط نظارت است یا دسترسی کامل به داده‌ها و کدها هم شامل آن می‌شود؟ در کنار این، شرکت فناوری اوراکل مسئولیت مدیریت داده‌ها و امنیت کاربران آمریکایی را بر عهده خواهد گرفت. هدف این است که اطلاعات کاربران آمریکا به طور کامل تحت حفاظت و مدیریت آمریکا باشد، نه در دسترس بایت دنس یا دولت چین. این تغییرات در ادامه فشارهای قانونی ایالات متحده است. کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده که اگر بایت دنس بخش آمریکایی تیک تاک را نفروشد، اپلیکیشن ممکن است به طور کامل ممنوع شود. دیوان عالی نیز این قانون را تایید کرده. با این حال هنوز چند ابهام باقی است. سهم دقیق آمریکایی‌ها از مالکیت اپلیکیشن چه میزان است؟ الگوریتم‌ها تا چه حد به آمریکا منتقل می‌شوند؟ چه تضمین‌هایی وجود دارد که نفوذ چینی‌ها کاملا از بین برود و واکنش چین به جزئیات این توافق چیست؟ با این حال کاخ سفید بدون اعلام تاریخ دقیق و جزئیات اجرای آن فقط اعلام کرده این توافق در روزهای آینده ممکن است امضا شود. برای آمریکا این توافق فرصتی است برای کاهش کنترل بایت دنس و اطمینان از امنیت داده‌های کاربرانش. برای چین اما به معنای کاهش نفوذ در یکی از موفق‌ترین محصولات فناوریش در بازارهای جهانی است. در نهایت حتی با امضای توافق نمی‌توان گفت که دعوای واشنگتن و پکن بر سر تیک تاک پایان یافته است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. در خبر دیگر، پتر پاول رئیس جمهوری چک روز شنبه در واکنش به تازه‌ترین تنش‌ها در مرزهای شرقی ناتو تاکید کرد که این ائتلاف باید به نقض حریم هوایی کشورهای عضو توسط روسیه با قاطعیت پاسخ داد، حتی اگر این پاسخ شامل سرنگون کردن جنگنده‌های روسی باشد. او یادآوری کرد که در دوران ریاست خود بر کمیته نظامی ناتو یک بار مستقیما از مقام‌های روس پرسیده که چرا همواره دست به چنین تحریک هایی میزنند و پاسخ شنیده است چون میتوانیم. به گفته رئیس جمهوری چک هدف روسیه سنجیدن میزان تاب آوری و عزم ناتو است. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این بخش از خبرها وقت بخیر.